السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمانمون صلواتی نهاد بفرمایید. عرض ادب، عرض تبریک، ایام عید قدیر، عید الله الاکبر، به فرمایش امام صادق، با عظمت ترین روزی که خدا خلق کرده. انشالله که قدردان نعمت ولایت باشیم. امام، شهدا، رفتگان، ذوی الحقوق، پدرها، مادرها از این مجالس بهره‌مند باشند. باز هم صلواتی نهاد بفرمایید. اگرچه خود واقعه قدیر و بیان پیغمبر اکرم حرف رو تمام کرده باشه و بعد از بیان پیغمبر اکرم قرائن واقعه قدیر که تعیین کننده هستند، مثل معطلی که آقا رسول الله ایجاد کردن تا کاروان ها برسن، مثل سال آخر عمرشون، مثل فرمایشی که به دو سه نفر که اینها حج ازشون ساقط بود داشتند، پیرمرد نابینایی، زن حامله ای که اینا حج نداشتن اما پیغمبر اکرم بهشون فرمودن در حج امسال شرکت کنید، مثل اصرار بر بیعت بعد از قدیر، مثل اشعار شاعران در اون روز، مثل حسان ابن ثابت ها و خیلی قرائن دیگه اهمیت موضوع قدیر رو نشون میده. پس چند تا عامل شد مرور کنم. خود بیان پیغمبر اکرم و خطبه، حالا ما من کنت مولا فهذا علی و مولا رو میبینیم، ولی قبل و بعدش و فرمایشاتی که در شأن امیرالمومنین داشته و اون برادری و هارون و موسی و اللهم منصر من نصره، خب تو دوستی که نمیگن خدایا یارش رو یار باش، دشمنش رو دشمن باش، این دوستی نیست که، باید موضوع مهمتری باشه. علاوه بر بیان خود خطبه قدیر، قرائن قصه جایگزینی بلافصل امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. باید بگیم که حتی اگر این معرفی به این روشنی هم صورت نمی گرفت، باز جانشینی امیرالمومنین قابل انکار نبود. آقا سوال گفت که کجای قرآن اسم امیرالمومنین اومده؟ گفت ببخشید، کجای قرآن اسم اون ستا اومده که پذیرفتینشون؟ مگه شما یه دونه از این بیانها یا قرائن یا آیات رو در مورد اون ستا دارین که اینجوری از ما سوال میکنید؟ یک. دوما، مگه قرآن قرار اسم بگه؟ اتفاقا وقتی اسم نمیگه یعنی خدا میخواد بابتش اجر زیادی بده. موضوع ولایته. وقتی موضوع شد موضوع ولایت، سوال سخته رو برای امتحان سخته و رتبه سخته میدن. اون روز دعوای سر توحید و نبوت نبود، دعوای سر ولایته که آدم ها رو بهشتی و جهنمی میکنه. قسیم و نار و الجنه رو شما چجوری تحلیل میکنید؟ خدا خوشش اومده گفته مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله علی جان این کار رو سپردم به تو مثلا. نه، قسیم و نار و الجنه یعنی اینا که وارد بهشت میشن فهمیدن این امر پیچیده ولایت رو، اگرچه در قرآن اسمش نیامده. نار هم برای کسانی که نفهمیدن اگرچه در قرآن اسمش نیامده، اما یه ذره از این مخشون کار نکشیدن که ببینن بعد پیغمبر واقعا کی باید جانشین باشه. فقط خلق و فقط نسب و فقط علم و فقط افقهیت و فقط اعدلیت رو هم میدیدن باز امیرالمومنین بود. اصلا گیرم آیه‌ای نبود، قدیری هم نبود، کما اینکه داریم پرندهی برای خلیفه سوم بردن در ایام حج، مشکل شرعی داشت این شکاری که صورت گرفته بود در حال احرام، بحث شد، گفتن بریم امیرالمومنین رو بیاریم، علی رو خبر کنیم بیاد حکمش رو بگی، خودمون رو راحت کنیم دیگه، چرا قد بحث میکنین؟ مولا آمد حکم رو کامل گفت، خود خلیفه سوم صدا زد که علیون افقه الناس، بس دیگه، بس، فقیه ترین مردم. برای معاویه یه بحثی پیش آمد، گریه کرد، گفت علیون اعلم الناس. خلیفه اول صدا زد دعونی ولستو بخیرم منکم. خلیفه دوم صدا زد که لولا علی لهلک عمر. خود خلفا، خود معاویه ملعون بگه علیون افقه الناس، علیون اعلم الناس، دعونی ولستو بخیرم منکم، لولا علی لهلک عمر، میتونه بس باشه اگر کسی واقعا دنبال حقیقت باشه. بعد از اون بیان قدیر، قرائن قدیر. میخوام بگم حتی اگر قدیرم نبود، حتی اگر این همه آیات هم نبود، عادلانه یک نفر میخواست امیرالمومنین ما رو ببخشه، اینجوری داریم دلیل میاریم، عادلانه یک نفر میخواست این چهارتا رو بغل هم قرار بده، بگه کی اولویت داره به جانشینی پیغمبر، پیغمبر اکرم هیچ حرفی نزده باشه، عاقلانه به شرط عقل، شرط انصاف، ما به کسی جز امیرالمومنین نمیرسیدیم واقعا. نسبش، قرابتش، سابقه اسلامش، هر کدوم رو حساب میکنید. انقدری به شما بگم که در کتب بعضی از بزرگان اهل سنت، دعوا نکنید، دعوا نکنید با هم دوست باشید، در بعضی از کتب اهل سنت فقط بابت این که مثلا نسب فلان کس معلوم نیست، آمدن حتی برای امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، آقا دعوام اگه سر امیرالمومنین نبود، برای پیغمبر اکرم داستان درست کردن که شریک جرمی برای فلان شخص که در نسبش حرفهایی هست وجود داشته باشد. یه روایتش تو صحیح مسلمه که بیان میکنه، اونجا میگه که آقا رسول الله ما رو ببخشید، من فقط میخوام نقل قول کنم. میگه آقا رسول الله کنار نهر آبی نشسته بود، مردی داشت گریه میکرد. آقا رسول الله فرمود که لما تبکی، چرا گریه میکنی؟ مرده به آقا رسول الله گفت که کیف لا ابکی و مات ابی کافرا، بابام کافر از دنیا رفت، خیلی حیف شد. بعد اونا نوشتن، پیغمبر اکرم فرمود، اونا نوشتن لا تبکی و مات ابی کافرا، گریه نکن، بابای منم عبدالله کافر از دنیا رفت. ببینید انگیزه از درست کردن حدیث، خراب کردن نسب پیغمبر. اصلاب شامخه و ارحام المطهره رو میخواد خراب کنه. اون عبدالله و عبدالمطلب و ابی طالبی که به دین حنیف و ابراهیمی بودن رو میخواد خراب کنه. چرا؟ چون فلانی نسبش مشخص نبود و شما از این اگر مجموعاً بگردید اهل یک تحقیقی باشید در کتب اهل سنت نزدیک به 15 عنوان توهین‌آمیز برای پیغمبر اکرم پیدا میکنید. جان ما به فداش، هدیه کنید به این پیغمبر رحمت و پیغمبر مظلوم آقا رسول الله صلوات بر محمد و آل محمد. جانم صلوات آج آقا رو میبینید، همه تون با هم صلواتتون مثل آج آقا نشد، همه یک صدا بلند صلوات بفرستن. آقا ده هیچ آج آقا جلو هنوز. اگر فقط همین رو هم بخوایم ببینیم، انگیزه ساختن این 15 عنوان توهین‌آمیز برای پیغمبر اکرم چطور میتونه باشه که اینا اومدن اینا رو درست کردن؟ مثلا عنوان دیگری رو بخوام عرض کنم، خب یکیش نسب پیغمبر اکرم، یکی دیگرش این که نعوذ بالله نعوذ بالله در بعضی از کتب اهل سنت داره که مثلا اگر صدای تار و تنبوری از خانه همسایه بلند میشد، حالا ناقل کیه؟ اون زنی که مثلا حالا دیگه تو روایات تکلیفش مشخصه، مثلا پیغمبر رو من بر سر کولم سوار میکردم و او اصرار داشت در خانه همسایه نگاه کنه و نگاه کنه که اینا مثلا دارن موسیقی مینوازن. چرا؟ چون مثلا داره که معاویه علاقه داشت به یک مثلا لهو و لعبی و و و از این عناوین زیاد. و ما یه سوالی که اینجا باید بپرسیم اینه که آقا ببخشید، اصلا این پیغمبر رو ما منحرف، شیعه منحرف، شیعه مشکل داره، شیعه رافضی باشه، شما این پیغمبر رو چجوری پذیرفتید؟ ما تو کتابامون این پیغمبر رو زیر سوال نبردیم، ولی شما چه چیزهایی بهش بستید تا بلکه شبیه تر به کیک باشه؟ فقط آدم منصفانه بشینه بعضی از این صحاح رو، چاپای قدیمیشو، البته چاپای جدیدش لجنت الحذفی دارن هم در مصر هم در لبنان که مرکز تألیف و ویراستاری بعضی از کتب به زبان عربیه، دارن حذف میکنن تو چاپای جدید به شهادت یک امام جمعه ای در جنوب کشور که اهل سنت هم بود، گفت چاپای جدید دارن حذف میکنن که دیگه اون موقع استدلال های علامه امینی هم آدرساش اشتباه در بیاد. همینو بخوایم بررسی کنیم، میگیم آقا این پیغمبر رو شما چجوری پذیرفتید؟ لذا عرض میکنم که ما چند تا امتیاز خیلی برجسته داریم، حتی اگر اینها هم نبود، افقهیت، اعلمیت، اعدلیت از امیرالمؤمنین برتری داشت به اون چند نفر، اصلا قابل مقایسه نیستن. حالا دیگه در مقام استدلالیم دیگه. علاوه بر این چیزهایی که دیده میشد از امیرالمؤمنین، مردم میدیدن قدیر بود، قرائن قدیر بود و آیات شریفه قرآن کریم هم بود. آقا دیگه خدا برای معرفی امیرالمومنین باید چیکار میکرد؟ باید چیکار میکرد واقعا؟ آیاتی که در شأن امیرالمومنین، علی نفس پیغمبره، روایاتی که این نفس پیغمبر بودن رو تقویت میکنه. مثلا در جنگی امیرالمؤمنین می جنگید، پیغمبر اکرم رجز می خواند. آقا اصلا کسی که می جنگه خودش رجز می خونه. بله درسته دیگه، حل امیرالمؤمنین به جنگه، پیغمبر اکرم رجز بخونه، یعنی علی نفس پیغمبره. یه صورت داره کسی نفس پیغمبر باشه، کسی نفس پیغمبر باشه او می جنگه و دیگری رجز می خونه. اون جمله ای که شنیدید یه دوستی چند دقیقه پیش بیان میکرد که آقا به آقا رسول الله گفتن از بین اصحابتون کیو دوست دارید؟ فرمود فلانی. گفتن آقا پس علی چی شد؟ علی هم جز اصحاب. فرمود گفتید اصحاب، علی که نفس منه. در دعای ندبه میخوانیم و انت تقضی دینی، آیه مباهله همین رو بیان میکنه. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. خودشون حرف زدن، گفتن آقا پیغمبر اکرم که تخلف نمی کنه، نسا فاطمه زهرا رو برده، ابنا حسنین رو برده، انفسکم هم خودش علی ابن ابی طالب جز کدام یک از این سه دسته است؟ نه نسا میتونه باشه نه ابنا، مگر اینکه پیغمبر اکرم او رو نفس خودش حساب کرده باشه. عرض میکنم اگر قدیر هم نمیبود این همه امتیاز کافیه، کسی یه دل صافی داشته باشه بخواد بپذیره در خانه، اگر کس است، اگر کس است. بعد تازه قل تعالوا ندعو، دعوت کنیم. خود این دعوت کردنه باز اینجا حرف داره، برید دعوت کنید. خب در یه صورت آدم دعوت کردن معنی نداره که نفس خودش باشه، از این جهت آیه نسبت به امیرالمومنین بیانی نداره، پیغمبر که امیرالمومنین میاره. ابنا انا رو دعوت کرد، نسا انا رو هم دعوت کرد، امیرالمومنین چی میشه؟ نگفت دعوت کنید. درسته دیگه، نفس خودشه، آدم که نفس خودشو دعوت نمیکنه. چند جهت این آیه بر نفس پیغمبر بودن امیرالمومنین تاکید داره. برای همین بعضی از بزرگان وقتی ازشون میپرسن آقا برای نام امیرالمومنین هم صلوات بفرستیم، میگن جا داره چون نفس پیغمبره، صلوات بفرستید. چون نفس پیغمبره که داره. در یه بحثی یک کسی اومد از مقامات امیرالمؤمنین سوال کرد و اشکال کرد، امام رضا فقط از مباهله براش گفت. عید مباهله عید کمی نیست. بعد از قدیر عرض کردم شب اول، گفتم حال هوای محرم جای خود، ما به محرم میپردازیم اما بذاریم قبلش خوب به این مناسبات مربوط به امیرالمؤمنین بپردازیم. آیه دیگری که باز خیلی خیلی در اثبات جایگاه امیرالمؤمنین تأثیر داره، آیه 55 مائده است. انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یه نکته ای داره این آیه. اولا بلا فاصله بعد از پیغمبر اون آقایی که در رکوع انگشتر بخشید رو داره میگه. دوم این که داره یه ولی رو میگه. عنایت بفرمایید، انما ولی و به درستی که تنها ولی کم شما، خدا رسول اون که انگشتر بخشید. ستاش کردی؟ بله به ظاهر ستان، اما در طول همان کسی حرف خدا رو گوش کنه، حرف پیغمبر رو گوش کرده، کسی حرف پیغمبر رو گوش کرده، حرف خدا رو گوش کرده، کسی حرف اول الامر رو گوش کنه، حرف پیغمبر رو گوش کرده، در امتداد همان اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، یه امره از سه نفر صادر میشه. تازه امیرالمومنین امام به ائمه بعدی هم تسری میکنه، امر اونا هم میشه امر خدا. به قول جامعه کبیره، قرن طاعتکم بطاعته، خدا طاعت شما را مقارن طاعت خودش قرار داد. یکیه ولیکم. به قول جامعه کبیره، بخع کل متکبر لطاعتکم، اونی که حرف شما رو گوش نمیده اون مشکل داره، تکبر داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی غیر امیرالمؤمنین اطاعت شد به راه خدا و رسول نمیبره، توحید از این مسیره. کاش بشه، فرصت بشه بتونیم، چقدر خوب این جلسه که قبلش عزیزانمون بزرگترامون جامعه کبیره میخونن، در همین جامعه کبیره میخوانیم من اراد الله بدع بكم، کسی بخواد خدایی بشه با شما شروع میکنه، و من وحدهو قبل عنكم، هر کس توحید داره شما رو میپذیره. چه ربطی به توحید داره؟ فقط با شما میشه به ولایت الله رسید. انما ولیو، به درستی تنها ولی شما خدا و رسول و اون آقایی که انگشتر بخشیدن. بازم عرض میکنم گیرم قدیری نبود، همین آیه بس بود. این آیه نبود فضائل مولا بس بود، مباهله نبود فضائل مولا بس بود. این آیات هستن، آیه که نمیخواد به پذیره چیکار کنیم دیگه؟
خودمون بکشیم چیکار کنیم؟ کو حسبنا کتاب الله کو. ای کاش یک کسی پایبند به قرآن باشه، ای کاش. که بعد بعضی از بزرگانشون اومدن اشکال کردن، عنایت کنید، اومدن اشکال کردن، گفتن فعل کثیر اتفاق افتاده، نماز علی باطله. جواب اول دست و برده بالا انگشتر نشون داده، سائل انگشتر برده، فعل کثیر نماز باطله. خب جواب اول، آقا نماز باطله چرا؟ خدا آیه نازل کرده براش، خدا برای نماز باطل آیه نازل کرده، بعد خدا انگشتر بخشی رو میگه نماز باطل رو نمیگه؟ تو بلدی؟ خدا نگفته؟ خدا اینجا در مقام بیان داره میگه این انگشتر بخشیه مصداق زکات ولی مؤمنین هم هست، باطل بودن نماز رو نگفته؟ یک. دو، من خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون آیت الله نجم الدین طبسی چقدر زیبا پرداختن به این موضوعات. یه حدیثی ایشون پیدا کرده بود سر درس میفرمود، حالا من تو نوشته هام دارم، به نظرم اینم از مسلم بود که میاره، صحیح مسلم که میاره، میگه آقا توی باب اداء دین یه روایتی اهل سنت میارن، اینجوریه روایت که پیغمبر اکرم اونا میگن داشت نماز میخوند، نماز رو داشت میخوند، نماز مغرب، رکعت دوم سلام داد، عنایت کنید اداء دین، آمد در مسجد، اونا میگن. یه عده گفتن که پیغمبر تو نقصت از صلات، نماز رو ناقص کردی. پیغمبر اکرم گفت نه، کامل خوندم، سهو النبی داشته باشید. تا خلیفه دوم گفت که یا رسول الله نماز رو ناقص خوندی دیگه، پیغمبر گفت تو میگی حتما اینجوریه، برگشت امتیاز یکی اونجا برد بالا. سهو النبی هم گفت ببین سناریو کامله، مثل یه کار رسانه‌ای که داره به تو یک فیلمی رو، یه گفتگویی رو نشون میده، اما لابلاش یه القاعات ریزی به تو داره، داره القا میکنه. پیغمبر فقط به حرف خلیفه دوم میره، یه جاهایی هم یادش میره، خلیفه دوم یادش نمیره. چقدر ما ساده ایم که بخوایم قبول کنیم. بعد جالبه ادامه روایت میگه پیغمبر برگشت یه رکعت خوند. الان من طلبه خاک پای شما امام جماعت شما بایستم دو رکعت بخونم برم در مسجد، شما بگی حاج آقا حواست نبود برگردم یه رکعت بخونم، خدا وکیلی دیگه اصلا از من قبول میکنی؟ بگی حاج آقا درست ما خودمون طلبه نیستیم ولی یه ذره احکام بلدیم، خود رفتی در مسجد و اومدی دیگه، ببخشید و از اول بخونی. بعد اینو میگن امتیاز خلیفه دوم میخواد بره بالا. بعد آخر روایت میگه پیغمبر گفت آه من یه امانتی از یه کسی گرفته بودم، تو نماز به فکر امانتی افتادم. باز پیغمبر رو زد، گفتم امانتی رو کی برم بهش پس بدم، حواسم پرت شد. چی عنوان روایت؟ آقا اداء دین، مردم امانت دار باشید، پیغمبر رو زد، مردم امانت دار باشید، امتیاز دومی آورد بالا، صدر جدول جابجا شد. حالا من سوالم اینه، اگر این فعل کثیر نیست، اون پیغمبری که شما پذیرفتید و تو کتاباتون آوردید که رفت دم در و برگشت و یه رکعت خوند و نمازش باطل نیست، چجوری یه دست بالا بردن نماز باطل میکنه و خدا براش آیه نازل میکنه؟ چقدر خوبید شما واقعا. من یه وقتی با یه جوون وهابی دیشب گفتم یه تیکه از صحبتم رو، تو اینستاگرام بود و یه پستی گذاشته بود، اینها بحث میکردم، گفتم بابا برو یه دور بخون کتاباتونو بیا با هم حرف میزنیم، ما که واقعا تعصب داریم به مولامون ولی اینجور نیست که چشم بسته باشه، یه دور بخون بیا با هم حرف میزنیم. الان فکر کنم 5-6 سالی همون موقع گذشته، قرار یه دور بخونه. آدم به این پیغمبری که اینا قبول کردن شک میکنه و به خودشون و عقلشون که این پیغمبر رو پذیرفتن. اصلا دعوا سر رسول مکرم اسلام و جایگاهش، برای همین در زیارت نامه امام رضا میخونیم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك و اتهموا نبيك. اصلا زیر سوال بردن ولایت مولا تهمت به پیغمبره. شما یه روز فرزندتون بیاد منزل بگه خیلی معلمم باحاله، وسط کلاس ول کرد رفت، نه مبصر نه ناظم نه مدیر نه پردرشی نه مشاور، هیچ کی نیومد، زدیم تو سر و کله هم دیگه. شما برای جامعه 30 نفره فرزندت در کلاس مدرسه قطعا ناراحت خواهی شد. اگه فرداشم اونجور باشه میری میگه آقای مدیر ببخشید چه جوریه؟ نداریم اینجوری ها، ولی میخوام بگم آدم مطالبه میکنه. اما برای جامعه آقا رسول الله، برای جامعه آقا امیرالمومنین تهمت به پیغمبر اکرم زدن. و چقدر ادامه این زیارت امام رضا زیباست که اصلا موشکافانه به اتفاق اون روز جامعه پرداخته که اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك. اینا با امامت با آیاتت در افتادن، امامت هم تمسخر کردن، پیغمبرت هم متهم کردن. و حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نتیجه چی میشه؟ جامعه رو بر گرده و بر اکتاف آل پیغمبر سوار. یعنی چی؟ یعنی یک عقب افتادگی فرهنگی که به جای اینکه مردم برن جور امام رو بکشن، امام داره جور مردم رو میکشه، مردم بر کتف امام سوار شدن. حمل الناس علی اکتاف آل پیغمبر. لذا قصه داره. ما امروز اگر از قدیر میگیم، از آیات میگیم، واقعا اگر نمی بود هم ما جلوتر بودیم، ما به معنای تفکر شیعه. حال اینکه آیات هستن، سوالای بی جهت، مثلا آقا چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده؟ بابا مگه اسم فلانی و بهمانی اومده که شما پذیرفتینش؟ یک، یه آیه‌ای که گوشه شاید به خلیفه اول بخوره شما کلی حلوا حلوا میکنید، این همه آیه دقیق به امیرالمومنین میخوره شما ندیده میگیرید. بعدم کی گفته اسم دقیق لازمه؟ آدرس دقیق کافیه. الان من به شما بگم بهترین دکتر قلب تهران دکتر اکبریه، شما پیدا میکنید؟ پیدا نمیکنید. آدرس میخواد، با اسم پیدا نمیکنید. ممکنه 4 تا دکتر اکبری باشه ولی آدرس ردخور نداره. ولی من به جای اینکه به شما اسم بگم، بگم آقا بهترین دکتر قلب تهران در محله فلان، خیابان فلان، کوچه فلان، ساختمان فلان، طبقه 3 واحد 9 زنگ مثلا فلان. یا میشه اسمشو بگید؟ عزیزم آدرس کامله. میگه نه اسمشو، یه چیزی هست دیگه. میگم آدرس کامله، اسمشو یادم نیست، اسمشو نمیخوام بگم، میخوام برم بذارم بگردی پیدا کنی. قیمت داره امر ولایت. خدا یه وقتایی به بنده هاش انداخته این کار رو، به تکاپو بیفتن. اصلا معلم خوب اینجوریه، میگه بقیهشو خود برو پیدا کن، همش هم من بگم که نمیشه. پروژه میده بهش، خدا پروژه داده، بعد از این پروژه مدرکو میده. امر ولایته. و اصلا یه جاهایی امر ولایت رو مستقیم نگفته، یه جا گفته اول الامر، یه جا گفته من نور انزلنا، یه جا گفته اون که انگشتر بخشید. خدا و رسول میگه، سومی رو مبهم میذاره. برو پیدا کن، آدرس هم دقیقه. حالا هر کی علی رو پیدا کرد و پیرو به علی شد، اون موقع قسیم النار و الجنه اون رو به بهشت میبره، چون قیمتی شد. یه منطقی پشت قسیم النار و الجنه هست. انشالله که این محبت در دلهای ما روزافزون بشه، ما معرفت به این خانواده، به این ذات مقدسه پیدا کنیم، در جهاد تبیین معرفی این خانواده کوشا باشیم. در این ایام که منصوب به امیرالمومنینه، به دوستان، نزدیکان، فامیل این معارف رو منتقل کنیم به اندازه خودمون، چند جمله‌ای که بتونیم قدمی برای مکتب امیرالمومنین برداشته باشیم. امام، شهدا، رفتگان، ذوی الحقوق، رهبر عزیزمون، هر کس در برافراشتن این پرچم در عالم، حاج قاسم سلیمانی، قدمی برداشته، زحمتی کشیده، بهره‌مند باشه، صلواتی نعت بفرمایید.